پاک مطرحه. اون چیزی که امروز در بهره برداری هست نیروگاه اتمیه که سازمان انرژی اتمی اون رو با کمک کشور خارجی احداث کرده و امروز طرح‌های توسعه اون در کشور در حال اجراست که نیروگاه‌های جدید ساخته بشه. پس یکی از این نتایج همین برقه که امروز به عنوان یک انرژی پاک که هیچ گونه آلایندگی نداره و برق پایداریست داره استفاده میشه. نکته مهمتر در بخش غیر برق و غیر انرژی هست که به اسم پرتوها ما از اون نام میبریم، که بخش اولیش رادیو دارما هست. یعنی شما ببینید اون چه که برای جامعه امروز اثر بخشی داره، حدود 1,000,000 بیمار سالیانه از رادیو داروهایی که انرژی اتمی تولید میکنه امروز بهره مندن، هم در بخش رادیو داروهای تشخیصی و هم در بخش رادیو داروهای درمانی و به ویژه برای سرطان، که این خوب یکی از ظرفیت های مطرح دنیاست. یعنی تولیدات سازمان انرژی اتمی مرتبه شناخته شده ای در دنیا داره و جزو قطب‌های تولیدی این منطقه هستش و این میتونه به عنوان یکی از تأثیراتی که از نتایجی که در اختیار جامعه هست تلقی بشه. نکته بعدی در همین راستای پرتوهاست که ما این رو در دستور کار قرار دادیم و در این دوره سازمان به اون اهمیت ویژه‌ای داده شده، جایگزین کردن پرتوها برای مبارزه با آفتهایی است که در کشاورزی و مواد غذایی وجود داره. یعنی به جای استفاده از سموم شیمیایی استفاده از پرتوها صورت میگیره که موجب میشه از طریق پرتو که آفتها از بین برن، از یک طرف در حقیقت آفت از میان میره و از طرف دیگه عمر و دوام و ظرفیت ماندگاری محصولات افزایش پیدا میکنه، که این دو خاصیت داره. یه خاصیتش اینه که سلامت رو به جامعه هدیه میکنه، باقی مانده این سموم منتقل نمیشه به جامعه وقتی که مصرف میکنن، و نکته مهمتر اینه که جلوگیری میکنه از دورریز و ضایعات، که ما امروز حدود 30% محصولات کشاورزیمون به ضایعات تبدیل میشه و خود همین میلیونها تن هستش که به اقتصاد ملی کمک میکنه و جلوگیری میکنه. ما امروز کل سیستم ها و سامانه هایی رو که میتونه برای این امر مؤثر باشه و لبه دانشه و دنیای پیشرفته ازش استفاده میکنه، در این دوره همه این سامانه ها و تجهیزات رو با طراحی مهندسی داخلی ساخت داخل کردیم و با یک حرکت گسترده در سطح ملی اینها رو در برنامه داریم که تکثیر بکنیم با شبکه دانش بنیان کشور و با مشارکت وزارت کشاورزی. کار ترویجی که بایستی انجام بده بتونه این سامانه های پرتادهی در فرایند فراوری و تولید مواد غذایی قرار بگیره که از مزرعه تا سفره رو بتونه پوشش بده، و از طرف دیگر دستاورد مهمش این هستش که به صادرات کمک میکنه و در حقیقت مجموع کردن محصولات کشاورزی ما یا مشکلاتی که برای خشکبار ما مثل پسته به وجود آوردن سر آفتهایی که داشته اینها رو از بین میبره. و این پاسخیه که انرژی اتمی در این دوره در دولت 13 این رو طراحی کرده، ساخته، ایجاد کرده و این قابلیت رو به نقطه عملیاتی رسونده.
بله، بخشی از صحبت‌های آقای اسلامی ریاست محترم سازمان انرژی اتمی بود در خصوص دستاوردهای این سازمان در خصوص بحث انرژی و استفاده در کشاورزی. اما بریم سراغ آخرین موضوعمون، بحث رسانه‌های بیگانه و تلاش برای بحرانسازی بعد از وقوع سیل در جاده چالوس و مناطق شمالی استان تهران. مشکلاتی در زمینه تامین آب در برخی از مناطق تهران کرج به وجود اومد، اما باز مشاهده بحرانسازی رسانه‌ای از سوی شبکه‌های فارسی زبان ضد ایرانی بودیم. میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه. آقای داوودی سلام، وقت بخیر.
بنده مایه از کلی خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم در خدمت شما هستم.
آقای چطور میبینین بحران سازی رو از سوی این رسانه؟ آیا طبیعیه یا نه دیگه باید عادت بکنیم به این رفتارها؟
اگه به اجازه بدید من با یه طنز ظریفی موضوع رو شروع کنم. اون هم اینه که بالاخره رسانه‌های بیگانه باید جونشون رو حلال کنن دیگه. برای همین هر اتفاقی که رخ میده رو بالاخره از یک منظری باید بهش بپردازن که اون منظر اساساً شاید اسمش بحران در وهله اول تلقی نشه، مسئله سازی در واقع تلقی میشه و بعد در پی مسئله سازی های متفاوت اینها به یک رشته ای از بحران ها در واقع دست پیدا میکنن. رسانه های بیگانه راجع به هر پدیده در ایران، حالا شنوندگان عزیزی که تو کار توییت زدن و اینها هستن میدونن ما یه سری رشته توییت داریم که معمولا اون هد اصلی رو توی متن اول می‌نویسن و بعد ادامه‌اش رو در امتداد در واقع اون متن می‌دارن و انجام میدن. رسانه‌های بیگانه یک دال مرکزی دارن. دال مرکزیشون اینه اساساً باید ایران کشوری بحران زده تلقی بشود در همه ابعاد. حالا بارندگی بشود باید از توش مفهوم بحران داره بود، بارندگی انجام نشود باید از توش بحران داره بود. یعنی هر اتفاقی که رخ میده چون دال مرکزی ایجاد بحران هست، چه وجودش چه عدم وجودش باید با یک
پردازش چیزی هم میزنن. آسمان تهران از آسمان تهران مثلا امروز آب بارید،
آره یه اصلا یه حرفایی رو میزنن. بعد حالا جالبه بعضا به یه مسئله ماورایی هم دست پیدا میکنن، ابرها در تهران بارور شد در عراق بارید. آره. اینم از دست دادید. خب آقا این دیگه کجای مثلا مادراست یا مثلا چه رعد و برق میزنه؟ آقا در تهران رعد و برق نمیدونم اینجوری شد، رعد و برق نمیزنه. آقا در تهران چرا رعد و برق نمیزنه؟ پس اساسا نگاه رسانه های
دیگانه تحریم رعد و برق ایران
ما دقیقا، یعنی اگر رفته بودید با اروپا و درست مذاکره کرده بودید الان رعد و برق مثلا تو تهران تو ایران مثلا داشتید. بعد اسئله هازا برابر این دال مرکزیشون اینه هر اتفاقی چه وجودش چه عدم وجودش باید بحران تلقی بشه. راجع به این اتفاقی که راجع به قصه یاد سالوس و سد کرج و آب تهران ها افتاد، شما دقیقا بذارید تو همین فرمول ببینید جاده چاروس یه جاده توریستی تفریحیه و شما ارزم حدود هر کسی از اونجا میره همه میدونن که آقا بالاخره در بخش و مواقع از سال این اتفاقات میفته. شما همین الان سیل در آلمانی که سال گذشته اومد رو نگاه کنید، اتفاقاتی که در خود کشورهای اروپایی مثل انگلستان مثل اسپانیا اینها میفته رو شما نگاه کنید. شما الان در اروپا انگلستان جزء کشورهای 100% بحرانی است، در همه ساحاتش بحرانی است. چند ده میلیون پوند فقط خرج کفن و دفن ملکهشون میکنن با اون ابزار و ادواتی که شما میبینید، اما هیچکی نمیاد بگه آقا اینها در انگلستان بحرانه. چرا؟ چون اساسا دال مرکزی بحران باید ایران باشد و همه رویدادهایی که در ایران در واقع رخ میده. بنابراین اون اتفاقی هم که افتاد راجع به بحث آب ما از این بعد خواهیم داشت، راجع به برق، راجع به آب، راجع به گرما، راجع به برخی از بیماری های ویروسی نشأت گرفته از گرما، بحث خشکسالی، بحث دریاچه ارومیه، اینها موضوعاتیه که رسانه های بیگانه به تناسب و به تناوب لااقل ظرف مثلا یک ماه آینده مفصل بهش خواهند پرداخت. حالا شما این رو اضافه کنید به اقدامات ایدئولوژیکی که باید در ایران صورت بگیره مثل محرم و سفر، اینها رو هم بهش اضافه میکنن.
هر اتفاقی که میخواد، یعنی برنامه از پیش تعیین شده دارن که آقا یه فلان اتفاق، اگه نمیدونم ماشین کج پیچید اونوری پیچید، از هر چیزی
این رو به صورت خیلی جزئی و دقیق عرض میکنم. اینا یه استایل بوکی دارن، یه کتابچه راهنمایی دارن که شما اگر برگردید 20 سال گذشته رسانه های بیگانه رو نگاه کنید، در یک تکرار فقط سوژه ها تازه به تازه میشه و الا مسیر ثابته و این اتفاقات رو میره. نهایتش هم چه اتفاقی میفته؟ نهایتش اینه اعلام کنن که ایران یک کشور سیاه بحران زده یک غیر قابل ترمیم است و این استمرار داره. مهمترین دوتی که اینها روش تاکید دارن استمراریست که دارن روش کار کنن، انگلستان، آمریکا، فرانسه، آلمان و یکی دو تا کشورهای منطقه بالاخره میدونید در حوزه رسانه ای جزء کشورهایی هستن که این استمرار جزء لاینسک دستورالعملشون هم در حوزه رسانه هم در حوزه میدان تلقی میشه.
درست. درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر داودی، متشکرم، روز بسیار خوبی داشته باشی.
خدا حافظتون باشه.
دکتر کرم باجان، آقای دکتر عزیز داودی، کارشناس رسانه، در خصوص رسانه‌های بیگانه و تلاش برای بحران‌سازی. بریم سراغ پیامک‌هامون. 30,035 و سوالی که پرسیدیم، چه پیشنهادی برای رفع موزل مسکن به وزیر راه و شهرسازی دارید؟ خب همونطور که گفتم، رئیس جمهور ازبکستان به تهران اومد، دیدارهایی انجام شد. رهبر انقلاب هم در دیداری که با رئیس جمهور ازبکستان داشتن گفتن که جمهوری اسلامی توانایی این رو داره که ازبکستان رو از طریق ترکمنستان و افغانستان به راحتی به آب‌های آزاد متصل کنه، ضمن آنکه زمینه‌های همکاری فراتر از تجارت و حمل و نقل است و میتوان با ابتکارات مختلف در بخش علم و فناوری و بخش‌های دیگر همکاری بیشتری داشت. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر علی اکبر فرازی، معاون پیشین دبیر کل اکو و از سفرای با سابقه کشورمون. سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب آقای عسکری بر شما و بر شنوندگان محترمتون.
چطور دیدین این دیدار رئیس جمهور ازبکستان رو؟ چه ظرفیت های دو کشور دارن برای همکاری، مخصوصا این بحث پل ارتباطی که ازبکستان میتونه به آب‌های آزاد برسه از طریق ایران؟
بله، اصلا که سفر وزیر خارجه ازبکستان رو باید در راستای توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی با همسایگان ارزیابی کرد که به خوبی در حال اجراست و ما با همه همسایگان و کشورهای منطقه آرام آرام داریم روابط رو احیا میکنیم و به سمت گسترش و توسعه مناسبات میریم. ازبکستان به عنوان کشور محصور در خشکی و در حقیقت نیازمند این هستش که دسترسی در حقیقت به آبهای آزاد داشته باشه. پیشنهاد هوشمندانه ای که اشاره فرمودن، این نشان دهنده این هستش که جمهوری اسلامی به واقع و عملا در پی گسترش مناسبات و عملا داره حسن نیتش رو به همسایگان ثابت میکنه. این کار باعث میشه که ازبکستان از طریق کشور همسایه دیگر به ما متصل شه و از طریق ما به دریاهای آزاد. این میتونه یک موجب توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی نه تنها بین ایران و ازبکستان، بلکه در بین خط سیری که از ایران میگذره در حقیقت کوریدور جدیدی رو باز کنه برای کشورهای منطقه که در حقیقت بدونن که کوریدور اقتصادیشون از طریق ایران مطمئن ترین راهه. این خیلی برای ما مهمه. من نمیدونم چقدر وقت دارم.
دو دقیقه بفرمایید.
برخواهش من. ببین ما جناب عسکری، الان خیلی از برنامه‌ریزی‌هایی که دیگران دارن علیه ما صورت میگیرن، مهمترین وجهش در حقیقت کاستن از اهمیت کوریدورهای شمال جنوب و اینکه نقش ایران رو در اتصال این کوریدورها کم رنگ کنن. اینه که با سرمایه گذاری های بسیار زیاد میان کوریدورهای موازی میزنن و سعی میکنن با دور زدن ایران در حقیقت راه ترانزیت جدید ایجاد کنن. این باید ما رو هوشیار کنه و همسایگان ما رو هوشیار کنه که کوریدور ترانزیتی ایران مطمئن ترین و سهل ترین و سهل الوصول ترین راهه. بنابراین ما باید این قضیه زیاد سرمایه گذاری کنیم و زیاد کار کنیم و همسایگان رو متقاعد کنیم به استفاده از این کوریدورها. اما زیربنای این، گرچه امر تجاری و اقتصادی، اما زیربنای این توسعه مناسبات سیاسی. ما باید این مناسبات سیاسی گسترده‌ای که با همسایه‌ها داریم مواظبت کنیم، تیمارداری کنیم. هستن کشورهایی که خوششون نمیاد و راضی نیستن که
یعنی فقط صرفا به دیدار و امضای سند همکاری بسنده نکنیم.
آفرین. یعنی در حقیقت رصد یومیه میخواد، رصد کامل میخواد و اینکه بفهمیم و اینکه حرکت کشورهای دیگر رو هم رصد کنیم. این خیلی مهمه. یکی دیگه از چیزی که آخر نکته که میخوام بگم که وقت منکبه جناب عسکری، ما یادمون نره عمق فرهنگی ما، عمق استراتژیک ما در اینجا و در آسیای میانه عمق فرهنگی ما.
بله.
ما زمینه هاشو داریم، ما قبلا زیر ساخت های مثل همکاری های چند جانبه اکو رو داشتیم و داریم که اونها رو باید فعال کنیم و یادمون باشه با توسعه مناسبات فرهنگی میتونیم در حقیقت اون عمق استراتژیک خودمون رو استحکام ببخشیم. چیزی که کشورهای دیگر هر چند سرمایه گذاری هم بکنن به این نمیتونن دست پیدا کنن.
آره واقعا آقا، آقا اصلا اسم این سمرقند و بخارا که میاد که در ازبکستانه اصلا دل ایرانی ها میره، یعنی این عمق استراتژیک فرهنگی ماست، این مناسبات رو خیلی میتونه کمک بکنه.
همین حالت بین مردم منطقه هست، من خودم بارها اونجا خدمتشون مسافرت کردم و دیدم از نزدیک چقدر اسم ایران براشون باور کنید در حال در نزدیک
بله اون کشور حوزه تمدنی ماست اصلا.
دقیقاً اینه که بتونیم ان شاءالله با برنامه‌ی منسجم این حوزه تمدنی رو نگذاریم که دیگران
ان شاءالله خیلی متشکرم،
افتخار می‌کنم.
متشکرم آقای فرازی، اوقات خوبی داشته باشین. گفتگو کردم با جناب علی اکبر فرازی از دیپلمات های با سابقه کشورمون در خصوص روابط ایران و ازبکستان. ساعت 13:15 دقیقه است. به پایان برنامه رویداد 29 خرداد 1402 رسیدیم. امیدوارم که اوقات بسیار خوبی داشته باشین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بعد از ظهر بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با چگونه زندگی کنیم.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی، و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ از منظر آیات قرآن کریم که نگاه میکنیم، فرو خوردن خشم یک مهارت ارتباطی و بلکه یک مهارت ایمانی است. فرو خوردن خشم یک مهارت است. اگه نظر کنیم به این روزهای زندگی، میبینیم آستانه تحملمون خیلی پایین اومده. یه واقعیتیه و یقه دلمونم بگیریم، یعنی از این اقرار به تبیین و به سفارش خدا برسیم که آیا آن هنگامی که من خشم میگیرم بر برادری، بر اهلی از اهالی زندگی، اون وقت مرضی خدا، مرضی پیامبر خدا و مرضی اهل بیت پیامبر خدا هست؟ این خیلی مهمه. اون لحظه این سوال رو از خودمون بپرسیم و سوره مبارکه آل عمران آیه 134 رو به یاد بیاوریم. خدا صحبت میکنه در مورد یک جماعتی که این جماعت در توانگری و تنگ دستی انفاق میکنن. شما نگاه کن چه تسلطی بر خودشون دارن به لحاظ حوزه ارتباطی، یعنی ارتباط با خودشون بسیار بسیار مؤثر و قوی هست. و بعد چی کار میکنن؟ یعنی بلافاصله خداوند مهربان در سوره مبارکه آل عمران آیه 134 می‌فرماید اونها بذل دست دارند تحت هر شرایطی، چه تنگ دستی، چه فشار و چه توانگری، حالا خشم خود را فرو می‌برند. خیلی نکته مهمیه. و از خطای مردم، یا بهتر است بگوییم از خطای یکدیگر در می‌گذرند و این چنین خدا نیکوکاران رو دوست داره. خیلی مهمه، خدا دوست می‌دارد نیکوکاران رو. خب پس در رابطه با مهارت مقابله با هیجان‌ها، از جمله هیجان‌ها خشم هست، یکدیگر رو خواندیم سوره مبارکه آل عمران آیه 134.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
همانها که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم در می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد. سوره مبارکه آل عمران آیه 134 فرو خوردن خشم را به عنوان یک مهارت ارتباطی و یا یک مهارت ایمانی با ما در میان گذاشت.
شنوندگان عزیز، یک بار دیگر تسلیت ما رو به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام جواد علیه السلام پذیرا باشید.
به لطف خدای جواد العمه گدایم گدای جواد غریبم نخوانی یا ایها الناس شدم آشنای جواد العمه رسیدم به آزادگی تا دلم شد اسیر ولای جواد العمه از آن صورت گندمین بوی گندم گرفته هوای جواد العمه رضای خدای امام رضا را به جود رضای جواد العمه اگر عاشقی هر نفس مثل سایه برو در قفای جواد گدایم گدای جواد تو و جنت و قصر و حور آی زاهد من و خاک پای جواد کبوتر می آیم به ایوان تلای جواد نه تنها فلک عرش هم تکیه داده خنده های جواد الهل شمیم دلنگیز مشهد می آید ز صحن و سرای جواد و در این آخر ماه ذلقد باید بسوزم برای جواد الامه مرا بیمم می کند تا محرم لباس عزای جواد الامه آقا جانم جدایم جدای جواد و جدایم جدای جواد و
دم بی تو یک تصنیف پوسیدنی در توشه دارد، بی تو سامان گیسو پریشی دنیا را در کدام اتفاق باید جست؟ این چه مقطع غریبی است در زندگی؟ زهر کامی در کنار شکفتگی جمال، خزان در جوانی، نگاهت چه مکس کوتاه و غریبی در دنیا داشت. آمدی و قلمها پایشان به سرزمین جود و جوانی باز شد، فضیلتها در زندگی رایج شد و شکوفه های شیرین رونق یافت. پس از این همه مهر تابناک و پی در پی، ناگهان صدای سوگ چقدر دشوار است. ای روشنایی منتشر در تمام زمین تاریک، محزون تویی. ای صبح سفر، لختی درنگ کن و به استراب و درماندگی ماندگان نگاه کن.